ساعت 8 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. اعتراض‌ها در سراوان دست کم 2 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. ایران اجرای پروتکل الحاقی را از بامداد روز سه‌شنبه متوقف کرد. و بیش از 8000 بیمار دیگر مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. اعتراض‌ها به کشته شدن سوختبران در شهر سراوان که از روز دوشنبه آغاز شده به درگیری میان ماموران پلیس و معترضان منجر شد و ماموران حکومتی به سوی معترضان تیراندازی کردند. محمد هادی مرعشی معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان روز سه‌شنبه تیراندازی به سوی سوختبران در مرز سراوان و کشته شدن یک سوختبر را تایید کرد، اما نیروهای پاکستانی را مسئول آن دانست. او در ادامه افزود که در جریان درگیری‌ها در سراوان جمعاً 2 تن کشته و شماری دیگر نیز زخمی شدند.
در بین جمعیت 1 نفر کشته و 4 نفر مجروح رو مشاهده شده که وارد شدن در واقع در سطح تیراندازی که اتفاق افتاده بود و در واقع جمعیتی لابلای اینها موج سواری میکنن و با ایجاد موج سواری به سمت پاسگاه شمسر حمله ور میشن و قصد ورود به داخل پاسگاه رو داشتن. به دلیل در واقع هجوم به سمت پاسگاه مجبور به تیراندازی میشن و تعدادی مجروح میشن. مجرون منتقل میشن به بیمارستان و متاسفانه 1 نفر هم در بیمارستان فوت میشه. حالا این در حال بررسیه که آیا این فوت دوم هم ناشی از در واقع اتفاقات و تیراندازی در داخل خاک پاکستان بود یا نه، در حال بررسی است.
این ادعای مقام استانداری در حالی مطرح شده که برخی حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی نام و مشخصات شمار بیشتری از کشته شدگان و مجروحان را منتشر کردند. همزمان برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از قطع اینترنت در سراوان خبر دادند. همکارم روزبه بلحری اخبار مربوط به تیراندازی و درگیری در سراوان رو دنبال کرده و از آخرین خبرهای مربوط به سراوان به ما گفته.
بر اساس گزارش‌های منابع محلی که در شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب پیدا کرده و همینطور خب خبرگزاری هرانا هم بخشی از اونها رو بازتاب داده، سپاه پاسداران روز دوشنبه جاده‌ای رو بر روی سوختبران در نقطه مرزی سراوان بست. این موضوع به اعتراض اونها منجر شد و همینطور به تجمعشون که بر اساس همین گزارش‌ها با تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران مواجه شدن. البته معاون سیاسی امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان عنوان کرده که این تیراندازی از طرف نیروهای مرزی پاکستان صورت گرفته، اما سایت امتداد وابسته به حزب اصلاح طلب اتحاد ملت ایران اسلامی اعلام کرده در پی اعتراضی که سوختبران داشتن و تصمیم گرفتن از مرز عبور بکنن، نیروهای نظامی واکنش تندی رو نشون دادن، موجب کشته و زخمی شدن تعدادی از اهالی شدن. و در کنار این موضوع بحث کشته و زخمی شدن ها آمارهای متفاوتی ابراز شده. از طرفی برخی منابع خبری از کشته شدن دست کم 2 تن خبر دادن، برخی دیگه از کشته شدن 10 تن و برخی 10 تن. این اعتراض ها امروز هم به نوعی دیگه ادامه پیدا کرد. شماری از خانواده های سوختبرها به ساختمان فرمانداری رفتن، اونجا درگیری رخ داد که نشان در شبکه اجتماعی منتشر شد. در کنار اون هم کانال تلگرامی کمپین فعالان بلوچ نوشته که نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان که در مقابل فرمانداری تجمع کرده بودند با گلوله‌های ساچمه‌ای و مشقی به سمت معترضان تیراندازی کردند و دائما از گاز اشکاور هم استفاده کردند. هنوز گزارشی در مورد تلفات جانی و زخمی شدن معترضان در امروز انتشار پیدا نکرده، هرچند که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گفتند که مدیریت شده و پایان پیدا کرده اعتراضات. در ویدیوهای دیگه‌ای هم یک ماشین نیروی انتظامی مشاهده شد که واژگون شده و آتش زده شده. در کنار این قضیه کمپین فعالان بلوچ گفته که نیروهای نظامی و نظامی تعدادی از تظاهرکنندگان رو در سراوان بازداشت کردن، اما به تعداد اونها اشاره نکرد. در این حال در شبکه‌های اجتماعی گزارش‌های غیررسمی انتشار پیدا کرده مبنی بر اعزام نیروهای نظامی بیشتر به فراوان و یا قطع اینترنت در منطقه و همینطور بسته شدن جاده‌ها. هنوز منابع رسمی در این مورد اظهار نظر نکردند. یک موضوع دیگه که در مورد این اعتراض‌ها وجود داشت بیانیه مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان بود که حادثه تیراندازی به سمت سوختبران رو شدیداً محکوم کرد و اون رو برخلاف قانون و شرع دونست و مسئولان خواست هر در سریع‌ترین زمان ممکن عاملان این حادثه دردناک رو محاکمه مجازات کنند. این رو بعد بگذاریم در مقابل صحبت‌هایی که معاون سیاسی امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان گفته بود که اشاره کرده بود که تیراندازی از سمت نیروهای پاکستان صورت گرفته. در این حال مولانا عبدالحمید با اشاره به اینکه اکثر مردم استان سیستان و بلوچستان با مشکلات عدیده معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، گفته بسیاری از مردم ناچارن خرید و فروش سوخت رو انجام میدن و گفته که این سوختبری جرم قاچاق نیست و در حقیقت کسانی هستند که قاچاقچیان که سود میلیاردی با تجارت کلان سوخت به دست میارن.
روز به اشاره کردی به اینکه معاون سیاسی امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان درباره تیراندازی روز دوشنبه در مناطق مرزی سراوان صحبت کرده، اون رو به نیروهای مرزی پاکستان نسبت داده. چه موارد دیگری رو او مطرح کرده و اصلا مقام‌های جمهوری اسلامی آیا واکنشی نشون دادن به این موضوع؟
خب محمد هادی مرعشی معاون امنیتی سیاسی استاندار سیستان بلوچستان گفته که این حادثه یعنی حادثه تیراندازی توسط سوختبرها در آن سوی مرز رخ داد و همطور خوب اشاره کردن با تیراندازی مامورین پاکستانی همراه شد که خب به نظر میرسه با توجه به بیانیه مولانا عبدالحمید و همطور گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی و اخباری که منتشر شده نمیتونه صحت داشته باشه. در این حال مقام دولتی گفته که گروه جیش العدل تحریک و فضاسازی کرده بوده و همینطور برخی از سوتویان در حوزه شهرستان سراوان و تعداد کشته شده‌ها را دو تن اعلام کرده، تعداد زخمی‌ها را اعلام نکرده. از طرف دیگه ولی ملک فاضلی نماینده مجلس از سراوان به خبرگزاری ایلنا گفته که 3 تن کشته شدند و مجروحان هم 8 تن. در این حال گفته که قرار شده که مسئولان امنیتی و خود او در سطح کلان مملکت در حال بررسی هستند تا با کسانی که به توصیف او ممکنه اهمال کرده باشند و یا مشکلی به وجود آورده باشند برخورد قانونی صورت بگیره. اما در کنار این صحبت‌ها 2 سازمان حقوق بشری اعلام موضع کردند، سازمان حقوق بشر ایران و سازمان حقوق بشری هنگاو، محکوم کردند تیراندازی‌هایی رو که در سوختبران صورت گرفته در روز سه‌شنبه و هشدار دادن نسبت به اینکه ممکنه حکومت بخواد اقدام بیشتری انجام بده. سازمان حقوق بشر ایران همچنین خواستار واکنش فوری جامعه جهانی برای جلوگیری از کشتار مردم در بلوچستان و محاکمه آمران و عاملان تیراندازی به سمت سوختبرها شد.
همکارم روزبه بلحری بود و آخرین تحولات مربوط به سراوان در استان سیستان و بلوچستان. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرد که توقف اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران بنابر مصوبه مجلس از بامداد روز سه‌شنبه آغاز شد. بر اساس این اقدام جمهوری اسلامی دسترسی‌های تکمیلی که ایران بر مبنای برجام به آژانس می‌داد متوقف می‌شود. آقای ظریف در عین حال تاکید کرد که همکاری ایران با آژانس ادامه می‌یابد. او افزود تهران تنها در صورتی حاضر خواهد بود به اجرای تعهدات برجامی خود بازگردد که طرف‌های غربی نیز به اجرای این توافق پایبند باشند. پیش از این اقدام تازه ایران در پی سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، تفاهمی میان طرفین به دست آمد که به گفته آقای گروسی نظارت‌های ضروری انجام شود و خلأی در روند راستی آزمایی از برنامه هسته ایران به وجود نیاید. اقدامات ایران در راستای کاهش تعهدات برجامیش در حالی ادامه دارد که آمریکا و طرفهای اروپایی توافق هسته‌ای به ایران هشدار دادند که اگر مایل به حفظ این توافق است باید هرچه زودتر به اجرای تعهدات خود بازگردد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 8300 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند. به گفته وی طی شبانه روز گذشته 91 تن نیز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. با احتساب این موارد شمار رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به حدود 1,600,000 نفر رسید رسیده و شمار کل جانباختگان نیز بیش از 59600 تن اعلام شده است. آمارهای دولتی در ایران مورد تردید جدی منابع داخلی و بین المللی است و شماری از مسئولان بهداشتی آمار واقعی را تا 2 و 3 برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیقات کامل و شفاف درباره پرونده مرگ بهنام محجوبی در زندان شد. توییتر فارسی وزارت خارجه آمریکا نیز در توییتی حکم صادر شده برای آقای محجوبی را حبس ناعادلانه خوانده و به عدم دریافت مراقبت‌های پزشکی اشاره کرده. بهنام محجوبی در تجمع دراویش گنابادی در بهمن سال 96 در تهران شرکت کرد و در پی آن به 2 سال زندان محکوم شد. این زندانی سیاسی که از وضعیت جسمانی خوبی برخوردار نبود، 25 بهمن پس از وخامت وضعیتش به بیمارستان منتقل شد و مقام‌های قضایی پس از چند روز اطلاع رسانی مبهم اعلام کردند که او جان باخته است. سعید سلطانپور از دوستان او و از دراویش گنابادی در ایران درباره مراسم تدفین بهنام محجوبی به رادیو فردا توضیحاتی داده.
خویا که مامورین کلانتری به خانواده بهنام محجوبی گفته بودند که گواهی فوت آقای بهنام محجوبی رو باید امضا کنید تا جسد بهنام محجوبی تحویل شما بشه. که وقتی خانواده‌اش اعلام کردن که ما خواهان رسیدگی پزشکی به نحوه چگونگی قتل آقای بهنام محجوبی هستیم، کلانتری اعلام کرد که اگر امضا کنید این رسیده و گواهی فوت رو که ما جنازه رو تحویل میدیم، اگر امضا نکنید ما مجبور میشیم خودمون جنازه رو بریم دفن کنیم. بعد از پیگیری‌هایی که خیلی فراوان انجام شد اونجا، نهایتا اعلام کردن که ما خودمون رسیدگی پزشکی کردیم و نامه مکتوب پزشکی قانونی به شما ابلاغ میشه، کاراش انجام شده، شما فقط اون گواهی فوت رو امضا کنید. ما بعد از اعلام این خبر به بهشت زهرا روستای جوپار حسین آباد کرمان رفتیم که جسد بهنام محجوبی اونجا بود و اونجا تونستن خانوادهش جسد بهنام محجوبی رو تحویل بدن. وقتی بهنام محجوبی جسدش داخل غسالخونه روستای چوبار بود که تمام نهادهای امنیتی و اون نیروهای امنیتی داخل اون منطقه بودن و نمیذاشتن که کسی غیر از خانواده داخل اون غسالخونه بره، وقتی هم که خانواده داخل رفتن نهادهای امنیتی تذکر دادن که دراویش و دوستانی که برای تشییع جنازه بهنام محجوبی اومدن رو باید متفرق کنید و اینجا باید خلوت بشه تا اون مراسم بذاریم برگزار کنید، که وقتی هم که جنازه رو تحویل خانواده دادن تا زمان خاکسپاری آقای بهنام محجوبی نیروهای امنیتی دور اون مقبره آقای بهنام محجوبی حضور داشتن و تا انتهای مراسم اونجا حضور داشتن. اکثر نیروهایی که اونجا بودن نیروهای لباس شخصی بودن که اکثرا حالا یا خودشونو نهادهای قضایی اعلام میکردن یا نهادهای انتظامی، ولی اکثرا لباس شخصی بودن. فعلا که گزارشی و پزشکی قانونی به خانواده آقای محجوبی ندادن و اون بیانیه هم که سازمان زندان ها میده یک جور سیاه نمایی بوده که فقط برای پنهان کردن علت اصلی مرگ آقای محجوبی انجام شده. هر کسی که در زندان های جمهوری اسلامی باشه و قبلا یک دوره اونجا باشه و یا اطلاعی از نحوه زندان‌های جمهوری اسلامی داشته باشه میدونه که دسترسی به مواد مخدر یا دارو و یا هر قرصی باید زیر نظر زندان‌ها باشه و هیچ گونه زندانی دسترسی نداره به غیر از این که نظارت زندان و زندانبان روش باشه که بتونه دسترسی پیدا کنه به اون مواد مخدر یا اون قرص. خانواده آقای محجوبی از چند روز قبل پیگیر مراحل قضایی و رسیدگی به چگونگی به شهادت رسوندن و قتل آقای بهنام محجوبی داشت.
دولت آمریکا روز دوشنبه 2 تن از رهبران کودتای نظامی میانمار را تحریم کرد و به ارتش این کشور هشدار داد که در صورت ادامه اعمال زور و خشونت علیه معترضان دست به اقدامات بیشتری می‌زند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با اعلام حمایت این کشور از معترضان در میانمار گفت که آمریکا برای اقدامات بیشتر در قبال افرادی که علیه مردم میانمار دست به سرکوب و خشونت می‌زنند تردیدی به خود راه نمی دهد. کودتای نظامی در میانمار به سرنگونی دولت منتخب مردم انجامیده است. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.